عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسنادهی عن ابن ابی نجم.
حدیث در گذر زمان. ای
محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 21مین برنامه حدیث در گذر زمان را با مددجویی از آفریدگار خطابخش پوزش پذیر آغاز می‌کنیم. به شما شنوندگان ارجمند سلام می‌گوییم و سلامت و بهروزیتان را از درگاه حق تعالی خواستاریم. امیدواریم در این برنامه نیز ما را همراهی کنید. دوستان، در مجموعه حدیث در گذر زمان به بررسی چگونگی پیدایش و سیر تطور حدیث و دانش‌های حدیثی می‌پردازیم. تا کنون 20 برنامه از این مجموعه را تقدیمتان کرده ایم و اکنون با 21مین برنامه در خدمت شماییم. در 20 برنامه گذشته به حدیث در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نیز میراث حدیثی حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردیم. گفتیم فرهنگ جاهلی آکنده از باورهای نادرستی بود که با طلوع اسلام و بعثت پیامبر صلوات الله علیه و آله تغییر اساسی یافت. آن حضرت برای این تغییر و تحول آموزش را در سرلوحه کار خیش قرار داد و به مدد قرآن و حدیث به آن سامان بخشید. آن بزرگوار با استفاده از شیوه های آموزشی از مسلمانان می‌خواست که به یادگیری و حفظ حدیث بپردازند و با نگارش آن میراثی برای آیندگان باقی بگذارند. روایات فقهی، اخلاقی، تربیتی و قواعد حقوقی از مشهورترین روایات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است که در کتاب‌های شیعه و سنی وجود دارد.
ربنا صلی 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 علی احمد خیر المرسلین.
درباره میراث حدیثی حضرت زهرا سلام الله علیها نیز در برنامه‌های پیشین گفتیم آن گرانمایه پرورش یافته در دامان برترین مخلوق هستی و همسر و کف سید الاوصیا علی علیه السلام بود و همین ویژگی‌های شخصیتی والا سبب شد آن بزرگوار معارف ناب شریعت را از پیامبر و در مرحله بعد مستقیماً از حضرت جبرئیل فرا بگیرد و جایگاهی ممتاز در حدیث بیابد.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جستجوی خط تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
در این بخش از برنامه حدیث در گذر زمان، سخنان حجت الاسلام و المسلمین سبحانی نیا را درباره حدیث در عصر امیر مؤمنان علیه السلام میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. در خدمتتون هستیم با ادامه تاریخ حدیث شیعه که در برنامه‌های پیشین به تاریخ حدیث عصر نبوی و همچنین تاریخ حدیث دوره کوتاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمتتون مباحثی تقدیم شد. در این برنامه و احتمالاً چند برنامه بعد به حدیث در عصر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌پردازیم. در طول حیات مبارک حضرت علی علیه السلام جایگاه حدیث و فرامین و آموزه های اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه چه جایگاهی بوده و با چه ویژگی هایی و چه شیوه هایی و چه محتوایی این معارف گرانقدر به ما و همه علاقمندان معارف اسلامی منتقل شده. مقدمتاً قبل از اینکه وارد ویژگی های شخصیتی امام علی علیه السلام بشیم، خیلی کوتاه می توانیم به یاد بیاوریم جایگاه اون امام بزرگوار رو در عقاید و باورهای مسلمان ها، به ویژه پیروان آن حضرت که شیعیان باشند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام امام اول ما شیعیان و معصوم دوم است و در نگاه سایر مسلمان ها نیز از برترین اصحاب پیامبر و عالمترین اونها و دارای ویژگی های بسیار زیادی است که شناخت اونها رو همه مسلمان ها بر خود لازم می دونن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام یکی از پرکارترین یاران پیامبر و فعالترین اونها و داناترین اونها بوده. برای اینکه نقش امام علی علیه السلام رو در نشر احادیث، چه احادیث پیامبر اکرم و چه فرامین و بیانهای شریف خودشون بدانیم، باید ابتدا ویژگی‌های شخصیتی اون حضرت رو، آن بخشیش که مربوط به مباحث حدیثی حضرت می شود، یک بار دیگر مرور کنیم. حضرت امیر علیه السلام از آغاز تولد با پیامبر اکرم همراه بودند. درباره کودکی اون حضرت گزارش هایی رسیده است که در تحت حمایت و تربیت پیامبر اکرم بزرگ شدند. امیرالمؤمنین وقتی به دنیا آمدند پیامبر اکرم 30 ساله بود. اون حضرت امیرالمؤمنین را بسیار دوست داشت و به او عشق می‌ورزید. به گونه ای که به فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی می‌فرمود گهواره او را نزدیک بستر من قرار بده. حضرت علی علیه السلام هنوز کودکی چند ساله بود که به خاطر فقری که پدرشون جناب ابو طالب داشت به خانه پیامبر اکرم منتقل شد و رسماً در دامان پیامبر تربیت یافت و پرورش یافت. امیرالمؤمنین خود در نهج البلاغه به این مسئله گزارش می کند و اطلاع به ما می دهد که چگونه از میراث پیامبر اکرم، از مطالب پیامبر اکرم، از همون دوران کودکی استفاده کرد و با نفس پیامبر رشد کرد و با عنایت‌های اون حضرت تربیت دینی یافت. پس یکی از ویژگی‌های امیرالمؤمنین این بود که با پیامبر اکرم از آغاز تولد بود و در دامان آن حضرت تربیت یافت. دیگر ویژگی امیرالمؤمنین، ویژگی شخصیت اون حضرت این هستش که اولین مسلمان هست بعد از پیامبر اکرم و حضرت خدیجه سلام الله علیها. ملازمت امیرالمؤمنین با پیامبر و همراهی حضرت علی با پیامبر دوران بسیار کامل و طولانی بعثت پیامبر اکرم رو شامل میشه. اولین مسلمان هست و اولین کسی که دعوت پیامبر رو بیعت میکنه و آخرین کسی است که رسول خدا صلوات الله علیه در آغوش امیرالمؤمنین جان به جان آفرین تسلیم کرد و از دنیا رحلت فرمود. بنابراین مدت طولانی ملازمت با پیامبر، همراهی با پیامبر، اولین مسلمان و اولین بیعت کننده دعوت پیامبر از امتیازاتی است که امیرالمؤمنین از اون بهره‌مند بود و کمتر یاران یا هیچ یک از یاران این امتیاز رو نداشتند. خود امیرالمؤمنین در خطبه 192 نهج البلاغه به این مسئله اشاره میکنه. من بخشی از ترجمه مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی نسبت به این خطبه نهج البلاغه رو خدمت شما شنوندگان عزیز قرائت میکنم. امیرالمؤمنین در این خطبه میفرماید پیامبر هر سال در حرا خلوت میگزید. من او را میدیدم و جز من کسی وی را نمیدید. آن هنگام جز خانه‌ای که رسول خدا و خدیجه در آن بودند در هیچ خانه‌ای مسلمانی راه نیافته بود و من سومین آنان بودم. هنگامی که وحی بر او فرود آمد آوای شیطان را شنیدم. گفتم ای فرستاده خدا این آوا چیست؟ گفت این ناله شیطان است که از پرستش خیش مایوس شده است. تو میشنوی آنچه را من میشنوم و میبینی آنچه را من میبینم جز این که تو پیامبر نیستی و وزیری و بر راه خیر میروی. این از امتیازات امیرالمؤمنین بود که در کنار پیغمبر حتی در هنگامی که وحی بر آن حضرت نازل میشد حضور داشت، طبیعتاً در هنگامی که عنصر روایت و حدیث پیامبر مطرح میشود این امتیاز و این ویژگی شخصیتی امیرالمؤمنین ویژگی ممتاز و بی‌نظیر است. از ویژگی‌های شخصیتی امیرالمؤمنین همچنین می‌توانیم به دامادی و مصاحرت حضرت رسول صلوات الله علیه اشاره کنیم. از زمانی که در آغاز هجرت در پایان سال اول هجری امیرالمؤمنین به دامادی پیامبر اکرم درآمد و به ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نائل شد و همسری ایشان را انتخاب کرد و توفیق را به دست آورد، از اون زمان به بعد این رابطه با پیامبر رابطه صمیمانه تر و قلبی تر شد، به ویژه این که باعث شد ارتباط طولانی مدت و همیشگی با پیامبر اکرم حتی در درون خانه و حریم خانوادگی طولانی تر و پیوسته تر و مستحکم تر بشود. این نیز در چگونگی دریافت احادیث نبوی و کیفیت نقل اونها تأثیر گذار بود و در این بحث باید به این نکته خیشاوندی با پیامبر توجه داشت.
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا.
از ویژگی های شخصیتی امام علی علیه السلام که بگذریم، ویژگی های حدیث پژوهی امام نیز مورد توجه است. امام علی علیه السلام یک راوی معمولی و عادی نبود. اون بزرگوار مثل خیلی از اصحاب پیغمبر نبود که گاه و بیگاه به شکل پراکنده و اتفاقی از نبی مکرم اسلام سخنانی بشنوند و نقل کنند، بلکه یکی از ویژگی‌های حضرت ذهن جستجوگر و پرسشگر امیرالمؤمنین بود. حضرت علی با داشتن یک ذهن پرسشگر و جستجوگر جزء معدود افرادی بود که از پیغمبر اکرم سوال می‌پرسید و وقت همراهی با پیغمبر را بیهوده از دست نمی‌داد و در تمام لحظات و در تمام آنات از مصاحبت با پیغمبر صلوات الله علیه حد اکثر استفاده را می‌نمود. خود امیرالمؤمنین در بیان تفاوتی که با بقیه اصحاب پیغمبر داشت این عبارت رو بیان می‌فرماید: همه یاران رسول خدا چنان نبودند که از او چیزی پرسند و دانستن معنی آن را از او بخواهند. تا آنجا که دوست داشتند عربی بیابانی از راه برسد و از پیامبر چیزی پرسد و آنان بشنوند. در حالی که چیزی بر ذهن من نگذشت جز آن که معنای آن را از او پرسیدم و به خاطر سپردم. این مسئله رو هم در خطبه 210 نهج البلاغه شنوندگان عزیز میتونن جستجو کنند و بیابند. اصحاب دیگر پیغمبر چندان علاقه‌ای یا هنر پرسشگری نداشتند و خیلی هاشون ملازمت همیشگی را هم نداشتند. یکی از اصحاب پیغمبر میگوید منزل من با مسجد پیامبر فاصله داشت و به طور متناوب یک روز در میان با همسایه‌ام قرار گذاشتیم به مرکز شهر مدینه برویم و از پیامبر مطالب را بشنویم و پس از بازگشت دیگری را در جریان اخبار آن روز قرار دهیم. این سخن صحابی پیغمبر نشون می‌دهد که خیلی از اصحاب پیغمبر تنها در پی آگاهی کلی از حوادث و اتفاقات زمان پیامبر بودند و خیلی به این که همیشه در کنار پیامبر باشند و از معارف و سخنان ارزشمند پیامبر به شکل مستمر و همیشگی استفاده کنند توجه خاصی به این مسئله نداشتند. پس جستجوگری، علم دوستی و پرسشگری از ویژگی‌های علی علیه السلام بود.
امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا علی، علی
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
یکی دیگر از ویژگی هایی که حضرت علی علیه السلام از بعد حدیثی می توانیم در زندگیشون بیابیم این هست که برای آموزش و یادگیری از پیامبر وقت خاصی رو اختصاص داده بودند و از نبی مکرم اسلام چنین وقتی رو دریافت کرده بودند. در شبانه روز گاهی زمانهایی پیش می آمد که فقط پیامبر بود و علی و شخص سومی در این میان نبود و ایشان از علم و اخلاق پیامبر اکرم توشه می گرفت و می آموخت. حضرت علی در این باره می فرماید رسول خدا برای من ساعتی از شب رو اختصاص داده بود که خداوند در آن زمان به واسطه ایشان مرا تعلیم و سود می بخشید. یا در جای دیگر می فرماید در سحرگاهان برای من ساعتی بود که بر پیامبر وارد می شدم. چنانچه ایشان مشغول نماز بود با گفتن سبحان الله مرا اذن ورود می داد و اگر مشغول نماز نبود اجازه ورود می فرمود. این توجه به این مسئله هست که هم رسول خدا صلوات الله علیه به داشتن وقت خاصی برای باب علی بودن و آموزش دادن او اهتمام داشت و هم خود امیرالمؤمنین قدر این زمان خاص را می دانست و این را از توفیقات بزرگ خود می شناخت. سومین ویژگی که در بعد حدیثی و نقل حدیث در سیره و شخصیت امیرالمؤمنین می تونیم ببینیم قدرت نوشتن و قدرت بر کتابت است. در آغاز ظهور اسلام بسیار اندک بودند کسانی که سواد خواندن و نوشتن داشتند. یکی از محققان اسلامی در کتاب خود می نویسد هنگام ظهور اسلام توی قریش فقط 17 نفر بودند که قدرت بر نوشتن داشتند و یکی از این افراد علی ابن ابی طالب بود. موردی هم در تاریخ گزارش شده که مشهور هست و آن اینکه پیامبر اکرم در وقتی که جنگ بدر به پایان رسید به اسیرانی که قادر به نوشتن بودند پیشنهاد کردند که هر کدوم به 10 نفر از انصار سواد خواندن و نوشتن را بیاموزند تا آزاد شوند. این همه نشان می‌دهد که خواندن و نوشتن خیلی رایج در میان قریش آغاز اسلام نبوده است. در این فضا امیرالمؤمنین کسی است که توانا بر نوشتن است و از کنار پیامبر بودن که حد اکثر استفاده را می نماید همه آنها را و همه معارف یاد گرفته خود را می نویسد. حضرت علی در این باره می فرماید هیچ آیه ای از قرآن بر پیامبر نازل نشد مگر اینکه ایشان آن را بر من قرائت کرد و آن را املاء فرمود. من نیز آن را به خط خود نوشتم و پیامبر تفسیر و تأویل و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام آیه را به من می آموخت. این ویژگی ها خیلی برای شناخت نقش امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نقل احادیث نبوی مهم است. در برنامه دیگر به سایر ویژگی های امیرالمؤمنین علی علیه السلام اشاره می کنم.
معرفی محدثان شیعه سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع معرفی کتب روایی و حدیثی حدیث در گذر زمان تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
گرامیان همچنان از رادیو معارف با برنامه حدیث در گذر زمان همراهتانیم. در بخش میراث مکتوب سخنان حجت الاسلام احمد غلام علی را در معرفی سید رضی رضوان الله علیه و خاندان و استادان ایشان میشنوید. این مباحث مقدمه است برای معرفی نهج البلاغه.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین. کتاب شریفی که در خدمتش هستیم کتاب شریف نهج البلاغه گزیده ای از سخنان مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است که توسط دانشمند قرن چهارم جناب سید رضی رحمت الله علیه برگزیده شد و انتخاب شد. در سیر میراث مکتوب ما نهج البلاغه جایگاه والایی داره، از این رو اندکی به معرفی اون میپردازیم. پیش از این که وارد خود مباحث کتاب بشیم، شایسته است که چگونگی تولد نهج البلاغه رو برای شما عزیزان شنونده بیان بکنم. نهج البلاغه رهاورد چند حادثه است. یکی این که سالهای آغازین غیبت کبرا سالهایی بودش که عالمان شیعی در پاسداشت میراث حدیثی امامان قدم برداشتند. یعنی از حدود سالهای 329 که آغاز غیبت کبراست و قبل از اون که در نظر بگیریم تا این سالهای 448 و همین حدود سالهایی هستش که کتابهای ارزشمندی نوشته شده. کتاب الکافی مرحوم کلینی، کتاب من لا یحضره الفقیه، کتاب تهذیب الاحکام، ارشاد عمادی و صدها کتاب دیگه که در این سالها تدوین شده. نهج البلاغه نیز رهاورد همین دورانه که سال نگارشش سال 400 هجریه که کمتر از 80 سال با غیبت صغرا فاصله داره. پس سالهای آغازین غیبت کبراست. نهج البلاغه رهاورد تحولات سیاسی مناسب این دوران هم هست. عزیزانی که برنامه های دیگر رو هم قطعا گوش کردن میدونن که نهج البلاغه که وقتی گفتیم سال 400 تدوین شد، یعنی سالهایی که حکومت آل بویه بر روی کار هستش و به عنوان وزرای شیعی مذهب تونستن نهضت علمی بزرگی رو در سراسر جهان اسلام به بار بیارن و وزرای دانشمندی چون ابن عمید، صاحب ابن عباد، شاپور ابن اردشیر و همه اینها هم دانشمند بودن هم وزیر. و همچنین نهج البلاغه رهاورد جنبش فرهنگی این دورانه، چرا که در این دوران وزیران دانشمند آل بویه، میخوام به این نکته بسیار دقت کنید چون برای ارتباطی که میخواید با نهج البلاغه داشته باشید این نکته سوم به مراتب مهمتر از دو نکته پیشینه. جنبش فرهنگی که در این دوران بود سبب شد که کتابخانه های با عظمتی در این دوران فراهم بشه. کتابخونه شاپور ابن اردشیر، دارالعلم های گوناگون این دوران، کتابخانه 80,000 جلدی سید مرتضی، شما توی این دوران کتابخانه های شبانه روزی دارید. اینا سبب میشه که سید رضی رحمت الله علیه دسترسیش به منابع اصیل بسیار زیاد باشه. این رو از این جهت گفتم که از دو نکته پیشین اهمیتش بیشتره، چون شاید برخی از عزیزان وارد کتاب نهج البلاغه که بشن بگن نهج البلاغه سند نداره، چون در کمتر از 20 مورد یعنی حدود 17 مورد سید رضی نام مصدر خودش رو بیان کرده و همین سبب بشه که برخی از غرض‌ورزان به نهج البلاغه ایراد وارد بکنن که نهج البلاغه کتاب مستندی نیست و کتابی نیست که بشوان به آن استناد کرد. در نتیجه باید بدانید که سید رضی رحمت الله علیه کتابخانه های وسیعی در اختیارش بوده و دسترسیش به منابع اولیه بسیار آسان بوده. حالا علت این که نهج البلاغه چرا مستند نیست و چرا ذکر سند نکرده رو در برنامه بعد براتون توضیح خواهم داد. پس از این جهت این سه عامل رو ما میتونیم بگیم که هم تحولات سیاسی مناسب در این دوران بوده، هم سالهای آغازین غیبت کبرا یه حرکتی برای میراث مکتوب شروع شده بوده و هم اینکه جنبش فرهنگی در این دوران بوده و سبب شد که این جنبش علمی فرهنگی که اتفاقا تنها از آن شیعیان هم نبوده، علوم مختلف در این دوران انشعاب پیدا کرده و رشته های علمی توی این دوران افزون بر 300 رشته شده. این گفته جورجی زیدانه. بنابراین سالهای بسیار مناسبی برای تألیف نهج البلاغه بوده. مؤلف نهج البلاغه جناب سید رضی، گاهی اوقات هم میشنوید شریف رضی، چه سید رضی و چه شریف رضی هر دو لقب محمد فرزند حسین طاهر ذی‌المناقبه که در سال 359 در بغداد متولد شده و در سال 406 در همان بغداد به شهادت رسیده و یا از دنیا رفته که قول شهادتش هم با یک سری از قرائن برخی پذیرفته. به هر حال جناب سید رضی نیای پنجم ایشون امام موسی بن جعفر هست و از همین رو جناب سید رضی به موسوی نیز شهرت داره. هرچند در گذر زمان نامها و شهرتهای دیگرش در پرتو لقب سید و شریف رضی در سایه قرار گرفته. مادر ایشون هم مادر بسیار جلیله و بزرگواری بوده و معلوم میشه که سید رضی از طرف پدر که ذل مناقب شهرت داره، یعنی دارای منقبت‌های گوناگون، دارای خصلت‌های گوناگون، دارای مقام‌های گوناگون، این جناب سید رضی از طرف پدر که فرزند حسین طاهر ذل مناقب بوده، یک خاندان علمی بزرگوار و خانواده اجتماعی معروفی داشته و از جانب مادر هم همین حالت رو داره. علتش هم اینه که شیخ مفید کتاب احکام النساءش رو تقدیم به مادر سید رضی کرده و از او و واژه های سیده جلیله فاضله یاد کرده. بنابراین سید رضی در یک خانواده علمی متولد شده. تحصیلات سید رضی، تحصیلاتش رو من خیلی سریع براتون نام میبرم که اساتید زبان و ادبیات عربش جزء معروفترین اساتید زبان و ادبیات عرب آن زمان بودن، مانند سیرافی که او رو پیشوای ادب نامیدن، ابو علی فارسی، ابو الفتح ابن جنی و ابن نباته و علی ابن عیسی ربعی. این پنج استاد ادبیات عرب سید رضی هستند. در تاریخ و حدیث هم دو استاد داره که جناب ابو عبدالله مرزبانی و هارون ابن موسی طلع اکبری و اساتید فقهش هم که معروف هستن جناب شیخ مفید که معرف حضور شنوندگان آگاه ما هست، جناب شیخ مفید سرآمد فقهای شیعه میتونیم ایشون رو نام ببریم و کسی است که تحولی در فقه و حدیث ایجاد کرده و می توان گفت که شیعه امروز در حقیقت پیروان شیخ مفید است. و جناب محمد ابن موسی خوارزمی، این نکته برای شنوندگان عزیز باید جالب باشه که جناب محمد ابن موسی خوارزمی از فقیهان سنی و اهل ری هستند که جناب سید رضی معلومی که فقه اهل سنت رو نزد ایشون خونده. پس از این اساتید مشخص میشه که گرایش سید رضی به دروس ادبیات عرب بیش از رشته، بیش از درس‌های دیگه بوده. ادامه این بحث رو انشاءالله در برنامه آینده پی می‌گیریم.
در پایان 21مین برنامه حدیث در گذر زمان با دعا برای تعجیل در فرج مولایمان امام زمان علیه السلام شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
تا رسید آسمان آن زلال بیکران، چون پرند بال بکشا سمت سبز آسمان، یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سفید با بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد. فرصتی برای گلها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای مان.